28 اسفند 97 بخش سوم تاریخ 5
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته ای رو چون که هم بحث امام زمان رو میخوایم شروع کنیم و هم این که تولد حضرت زهرا دیروز بوده خدمتتون بگم که توی آیه قرآن که خدا فرموده که بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، خدا میگه پیغمبر ما به تو کوثر اعطا کردیم. اعطا یعنی بزرگی چیزی رو به کسی ببخشه، یعنی ممکنه اون مستحق این نباشه، یعنی کاری نکرده بیش بدن، ولی خدا از فضلش داره. چرا باید توی رابطه بین خدا و پیغمبر وقتی خدا داره چیزی به پیغمبرش میده بگه اعطا کردیم، یعنی خیلی چیز بالایی دادیم؟ این نشان از دو طرف بزرگن، هم خدا هم پیغمبر. بزرگی یعنی پیغمبر، خدا که عظیم هست، اعظم هست، خدا داره به پیغمبرش چیزی میده و اینو با لفظ کوثر میده، این کوثر خیلی اهمیت داره. پس این نشان دهنده اهمیت کوثره که خدا به پیغمبرش میگه ما به تو اعطا کردیم، بهت اینو بخشیدیم. پس خیلی چیز مهم میداده. بعدم چون کوثر هم از جهت کیفی هم از جهت کمی بالاست. کوثر یعنی خیر کثیر. خیر کثیر میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه. کیفیت و کمیت. کمیتش این نسل گسترده امام پیغمبر، نسل گسترده پیغمبری که از طریق از زهرا ادامه پیدا میکنه. و کوثر این کوثر از جهت میرسه از جهت کیفیت هم بالاترین، یعنی 11 معصومه از نسل از زهرا. که یکی از اینها میشه امام خمینی که تولدشون هم با تولد حضرت زهرا هم در همون روز هماهنگ. خدا میگه ما به تو کوثر دادیم، چون بالاترین نعمت رو به تو دادیم، کوثری به تو دادیم، تو باید بالاترین عبادت رو انجام بدی. صل لربک، فصل لربک. حالا که ما به تو کوثر دادیم، این فهم ارتباط آیه 2 با 1 چیکار کن؟ پس تو بالاترین عبادت تو به جا بیار، ونهر بالاترین قربانی رو هم بکش. شطور قربانی کن، نه گوسفند و اینها. یعنی نشان از اون عظمت اون کوثره که اگر بخوای شکرگزاری باطنی بکنی، معنوی بکنی، باید چیکار کنی؟ باید نماز بخونی. و برای این که شکرگزاری مادی تو بکنی، چون این هم خیر مادی هم خیر معنوی دیگه، باید شطور قربانی کنی. بعد این نشانه که هو الابصر، دشمن تو ابتره، یعنی با همه تلاش های دشمنان پیغمبر در تاریخ از این نسل کوثر حضرت زهرا امام زمانی خواهد آمد که همه نقشه های دشمنان را ابتر خواهد کرد. آینده روشن بشریت رو در نهایت خدا داره تو این سوره میگه که بالاخره امام زمانی میاد و همه نقشه ها ابتر میماند. بالاخره این دین بر جهان مسلط خواهد شد. اونا خوشحال بودن که یه پیغمبر پسر نداره، جانشین نداره، در حالی که جانشین پیغمبر از نسل حضرت زهرا خواهد آمد و باعث میشه که تمام نقشه ها ابتر بشه و دین پیغمبر دین جهانی بشه. بشارت آمدن مولودم، مولود موعود رو خدا داره توی سوره میده تو همین چند تا آیه. خب ما بحث امام زمان رو داریم که ایمان به مصلح جهانی ریشه در چی داره؟ ایمان به مصلح جهانی در همه ادیان ریشه داره. مسیحی‌ها معتقدن که امامی مصلحی خواهد آمد از نسل حضرت عیسی، و یهودی ها معتقدن میاد از نسل یهود میاد، یعنی بنی اسرائیل میاد، میگن از نسل بنی اسرائیل میاد. زرتشتی ها اعتقاد دارن که میاد سوشیانت میاد و از یه نفر ایرانیست میاد، یه مصلح جهانی خواهد آمد.
خب نسلشون که به ایران میرسه
بله،
امام زمان، یعنی همه منتظر یه موعودن، ولی در مصداق اینی که همه منتظرشن فقط همش تو عذاب امام زمان جمعه. این که ما معتقدیم از نسل پیغمبره که امام زمان، یهودی ها که میگن از نسل اسحاق، بنی اسرائیل از اسحاق هم دیگه.
پس تو اینجا اختلاف وجود داره؟
نه، اسحاق میشه از ابراهیم. خب اسحاق به ابراهیم میرسه، اسماعیل هم به ابراهیم میرسه. یعنی اونا تا این مرحله شو دارن میگن، یعقوب فرزندانش میشن بنی اسرائیل دیگه. بنی اسرائیل به اسحاق میرسه، اسحاق به یعقوب، یعنی یه پله شما بیای بالاتر، اسماعیل هم به یعقوب ابراهیم میرسه دیگه. پس بنابراین همون فرده، میتونه همون باشه. از حضرت عیسی هم که نجس خاتون از شمعون نبی بوده، از نسل عیسی، یعنی از جانشینان عیسی هست. امام سجاد هم که مادرشون بر اساس اینکه مادر امام سجاد ایرانی باشه، میتونه اون کسی که زرتشتیان منتظرشن امام زمان باشه. این مطلب تو کتاب دادگستر جهان علامه مال آقای ابراهیم امینی هست. یعنی همه دنیا منتظر یه نفرن، هر کسی به هر کسی از زن خود شد یار من، یعنی هر کسی از یه دیدگاهی داره مطرح میکنه. بنابراین اون کسی که همه منتظرشن میتونه مصداقاً هم یکی باشه. اصل انتظار هم ریشه در ادیان داره، یعنی هم اعتقاد به خود حضرت مصداق اون انتظار کیه که میاد دنیا رو پر از عدل میکنه. این اعتقاد که دنیا پر از عدل خواهد شد یه آینده خوشبینی رو برای جنی، خوشبینی نسبت به آینده است که بالاخره این جهان با ظلم تمام نمیشه، با سیاهی تمام نمیشه، بالاخره یه آینده روشنی برای بشریت وجود داره. حتی هندوها، اینا معتقد به مصلح جهانی هستن و این مسئله ریشه داره. مثلا این که معتقدن حضرت خیر زنده است، میاد مثلا یه کارهایی رو انجام میده.
ما معتقدیم که با شهادت امام زمان
نه
قیامت برپا میشه؟
نه، حالا تو بحث رجعت داریم که، و یه یعنی پیشنهاد من دارم که اینو روش کار بکنید. توی اینکه حضرت با شهادت از دنیا میرن یا مرگ طبیعی اختلاف، یعنی روایات هر جور دو جورشو گفتن. اینکه بعد از امام زمان، یعنی امام حسین میاد امام زمان رو دفن میکنن، نماز میخونن، دفن میکنن و خودشون حکومت میکنن، اینم داریم. اینکه امام حسین را امام علی دفن میکنن و امام علی میان حکومت میکنن هم بعدش داریم، یعنی تا اینجا رو داریم.
این روایت هم داریم که مثلا هر کدوم 10,000 سال، 20,000 سال،
نه 10,000 سال نه، ولی گفتن امام حسین مدت حکومتشون انقدر طول هم نیست که ابروهاشون سفید میشه و روی چشمشون میفته، چون 58 سالگی دنیا رفتن شهید شد. حالا تا برسه به اون مرحله، یعنی این که اینجوری باشه، میشه حدود 100 و خورده ای، یعنی این که این وصفی که گفتن.
چون من یه استاد اینو میشنیدم، این روایت هاشون مثلا دیده بودن که میخوندن، این عددهای خیلی عجب غریب میگفتن.
ببینید این که تو روایت من سال ندیدم، ولی میگم ما میتونید روش کار بکنید. الان تو بحث بعضیا الان معتقدن که این حکومته، ببین تو روایت صریحا امام حسین و حضرت علی میگه حکومت خواهم کرد. این حکومت رو من الان از بعضی ها شنیدم که مثلا میگن ما شاگرد آقای حسنزاده ایم، اینو میگیم. من نمیدونم، من تو کتابشون ندیدم. حالا پیشنهادم اینه که یکی از شماها این کارو بکنه، تحقیق داشته باشه.
کتاب مال شیخ خرد عاملی هست، کتاب عربیدم دنبال ترجمهشم، خود عربیشو شروع کردم میخونم.
کدام کتابو؟ این که ببینید مثلا اینا، اونا میگن که این حکومت امام حسین مال بعد از این دنیاست، ولی روایات میگه که، یعنی همین روایت اونا میگن مال اون طرفه، ولی ما بیشتر من این ور خوندم که مثلا در همین جهان میان امام حسین و حکومت میکنن، بعد حضرت علی حکومت میکنن. چرا این دو امامو گفتن؟ این دو امام با شمشیر کشته شدن و برمیگردن رجعت امام به دنیا. رجعت یعنی تو این دنیا، یعنی به مرگ سم و اینا از دنیا نرفتن نسبت به سایر ائمه. چون تو روایات میگم نام این دو امامو میاره که بعد از امام زمان میان، بچه مشترکشون میشه این دیگه، امام حسین و حضرت علی. بقیه ائمه با سم کشته شد.
دوستان این کتاب علی بازمحل هجعت به قرآن علم رجعت خان شیخ خدا آمینی
انحیاز درسته؟
ایقاز،
ایقاز
بیداری،
بیدار
شدن،
کارا بیدار
شدن،
استیقاظ، یعنی یقظه است دیگه، تازاده، تازه است، ایقاظ، یقظه، بیداری.
این کتاب
پس توی این زمینه شما شروع کردی؟
اشاره باید که عربش تمام شد دوید
نه، دنبال ترجمه شم پیداشتن که که آنتون
این مسئله اعتقاد به انتظار رو، گلزیهر رو میشناسین دیگه؟ یه مستشرق یهودیه. گلزیهر، نه؟ گولد زیهر یه مستشرق یهودیه و یه دارت المعارف درست کرده در مورد اسلام، ولی خیلی با زیرکی، یعنی توش سم هست، اینجوری فکر نکنید که خالصانه کار کرده. یه دارت المعارف در مورد اسلام داره، یه کتابی داره العقیده و شریعه فی الاسلام، مستشرق یهودیه، میگه که اعتقاد به انتظار ریشه در ادیان دارد، یعنی همه ادیان، ولی نمیگه اسلام. میگه که حتی در ادیان، جمله شما براتون بخونم، گفته که این عقیده، میگه همه ادیان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که یک مصلحی خواهد آمد. اینو از جهتمون مطرح میکنه، ولی میگه که این عقیده در کتاب‌های قدیم از کتاب‌های دینی مصریان، چینی‌ها، مغول‌ها، بوداییان، زرتشتیان، هندوها و حبشی‌ها گرفته تا کتاب‌های دینی سگانه ادیان بزرگ یهود و مسیحیت و اسلام یافت می‌شود. یعنی عقیده به انتظار و عقیده به مصلح جهانی میگه در همه ادیان وجود داره. بشارت آمدن منجی در کتاب‌های مقدس، میگه تو کتاب‌های مقدس به آمدن منجی هم اشاره شده و این اصل مشترک در ادیان الهی است. یعنی همه ادیان الهی هم اینو مطرح کردن. بشارت به حتمی بودن ظهور، ظهور این مصلح جهانی، این هم وجود داره و به عنوان یک اصل دینی است. من اینو خلاصش عرض کردم که حالا اینجا کتاب رو از قول افراد دیگه گفته، محققانی که روی این مسئله تحقیق کردن و محدوده زمانیش هم یهودی ها گفته بودن 1914 میلادی که مثلا آغاز جنگ جهانی بوده، گفته بودن اون موقع میاد و مناقشه روی جزئیاتش هم هست. مسیحیان هم باز توی این مسئله تحقیقاتی رو دارن. خود این که اعتقاد به اصل منجی وجود داره ولی علت اختلاف در تشخیص صحیح منجی ناشی از چیست؟ و سوال چیه؟ علت اختلاف در تشخیص هویت منجی. همه اعتقاد به منجی دارن، یک به خاطر تفسیر نادرست از روایاتی که روایات و بشارات آسمانی هست، ناشی از عوامل بیرونی نصوصه. یعنی عواملی آمده اینو از بیرون برداشت نادرستی رو مطرح کرد. دوم تأثیرپذیری عاطفی یا تعصب پیروان هر فرقه نسبت به اشخاص مورد احترام خودش، این باعث تعویل روایات شده. روایات یه جور دیگه تعویل کردن. کتابی هست به نام بشارات عهدین المهدی المنتظر و العقل، مال مغنی است. بشارات عهدین مال شیخ محمد صادقیه. راه حل اختلاف چیه؟ اگر ما بخوایم راه حلی پیدا کنیم برای اینکه اختلاف بین ادیان در مورد منجی که کیست برطرف بشه، اولین مسئله جدا کردن روایات و بشارات مربوط به مصلح جهانی از روایات مربوط به انبیا و اوصیا. یعنی چی این جمله؟ ببینید بعضی از کتاب ها آمده مثلا گفته بعد از حضرت عیسی یک کسی می آید، تو که بشارات عهدین رو دارم میگه، ممکنه اینا از مثلا به پیغمبر دیگری بخوره، ممکنه به امام، به خود پیغمبر اسلام بخوره. اینا منجی موعود نیست، ولی اونا رو یعنی تعویل میکنن، یعنی تطبیق میدن به اون افراد. اینجا میگه بیایم اینا رو جدا کنیم، مصلح جهانی رو از اینکه یک پیغمبری میاد از سایر انبیا جدا کنیم اینا رو. بعضی از یعنی علت اشکال، علت اختلاف مال اینه که روایاتی که مثلا میگم الان همین کودکی که اخیراً کشته شد در عربستان، برای من پیام دادن بعضی از خانوما که مثلا این همون نفس زکیه است که کشته شد. گفتم با نه، علائم ظهور که نفس زکیه، نفس زکیه قیام میکند کشته میشود، این که 6 ساله که قیام نکرده، پس این مصداق اون نیست. ولی این که افراد ببینید یه نفس زکیه این که مثلا بعضی ها افرادو تطبیق میدن میگن این همونه، بعد این باعث اشکال میشه. یعنی تو تطبیق این افراد روایات گفته که یه همچین چیزی، یه همچین مصلحی میاد، ولی این مصلح ممکنه که من یا مثلا جانشین اوصیا هن، وصی هن، وصی پیغمبر ممکنه باشه. این که حضرت عیسی وصی داره، حضرت موسی وصی داره و اون علائمی که در مورد اوصیا گفته شده، ما همه این رو به مصلح جهانی که در نهایت خواهد آمد تطبیق ندیم. این روایات رو چیکار کنیم؟ جدا کنیم روایات مربوط به اوصیا با روایات مصلح جهانی. یکی از اشکالات مال اینه، علت اختلاف. پس میتونیم اینا رو از هم جدا کنیم، یه راه حل. راه حل دوم
قابل تشخیصه که این در مورد پیامبر بعد این در مورد مسیح.
ببینید وقتی امام داره میگه که پیامبری خواهد آمد، امام پیامبری خواهد آمد توی انجیل، خب این پیامبر میاد، اینا رو میبینید با پیغمبر قابل تصدیقه.
اونجورم یعنی که اگر اینقدر واضحی که مثلا لفظ پیامبر اومده، پس اینا نباید اشتباه کنه. بسیار حالیه بیشتر. اما اگر قرار مثلا بخوام یه اشتباه بگیرم، حتما در لفظ نمیشه تفکیک کرد. ما چجوری میتونیم تفکیک
با شرایطش دیگه، با شرایطش. الان میگه نفس ذکیه، خب آره این بچه 6 ساله نفس ذکیه، ولی اون نیست، چون یه ویژگی‌های دیگه‌ای داره، قیام میکند، بین رکن مقام کشته میشود. نمیتونی همه رو بار کنی به یه شخصی. الان مثلا میگم لبنانی ها صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه ببینید در طول زمانه. مثلا یکی از علائم چیه؟ قبل از حضرت سیدی از مشرق زمین قیام میکند و حکومت را به دست میگیرد و پرچم را به دست امام زمان میسپارد. خب لبنانی ها خیلی چیز دارن که ایشون مقام معظم رهبریه. نه، چون میگه از خراسان، مشرق یعنی خراسان، مشرق رو میگیرن. ببینید تو روایات میگه از مشرق زمین، مشرق ایران خراسانه. اصلا خراسان کلمش به خاطر اینکه مشرق بوده گفتن دیگه.
خورشید.
خب حالا اینا قابل تطبیق ایشونه یا نیست؟ ما نمیتونیم اینا رو 100% بگیم. چرا؟ اگر ما تطبیق بدیم به ایشون که میگم من خیلی از شیعیان لبنان دیدم این کارو میکنن. حالا نه 30 سال میشه.
خب اگر این کارو نکنیم پس این
کارکرد
این
رابطه
چی میشه؟
ببین اگر شما اینو تردید داری که
میگم همین دیگه همیشه پنج و پنجایی یعنی هیچ وقت حرف دقیقی نداری.
ببینید شما اگر اینو بیای دقیق تطبیق بدی و اتفاق نیفته چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ ما این یه جمله‌ای داری؟ ببینید
نگه میگم الان این نیست. خب الان دیگه واقعا حال دیگه خیلی قیامی شده ایشون هم یعنی همه چی بهش میخوره که باشه. حالا پرچم نده میشه یک توجیه دیگری از روی دیگه داره. ولی اینکه بگیم نه این نشونش هم این نیست، این شبیه که همه اتفاقا که میفته گذشته بعد بگیم آره دیدی حالا این بود این بود این بود، ولی ما از آینده هیچ حرفی نداریم.
ببین اگر شما چیزایی که تردید داری تطبیق بدی به افراد، بگی الان مثلا ایشونه بعد نشد و ایشون از دنیا رفت، بعد چی کار میخوای بکنی؟ چجوری پاسخ میخوای بدی؟ بعد در ببینید میگم
این
ببینید یه جمله آقای فاطمی نیا دارن از قول پدرشون نقل میکنن، میگن چیزایی که شک دارید به صورت یقین برای مردم مطرح نکنید که مردم در یقینیات شما شک میکنن. خب وقتی شما یه چیزی رو ما الان بیاییم اینه تحویل کنیم به ایشون، نمیدونیم که مطمئنیم نیست. حالا بعدش اگر که نباشه مردم میگه در یقینیات شما شک میکنه، اصلا هر چی دیگه هم با یقین هم داری یا میگی قبول نمیکنه.
یعنی میتونیم به خودمون امید بدیم توی حالا جمع یا پیش خودمون؟
شما میتونی ولی کن اگر اینجوری بگی و نشه و خیلی بده وقت نمیتونی شما خدا به قبل ببینید. شما میگی یه چنین روایتی هست قابل تطبیق، نه اینکه حتما اینه مصداق ایشونه. نمیدونید
دیروز خود امام تو قرارش فاطمی گفت در سعی به حضرت میخواد فضیلت از زهرا بفهمن، گفتن من این فضیلت رو بالاتر میدونم که سعی به حضرت زهرا دارن که جبرئیل املا میگفته من زمانی املا میکردم و گفتش که شاید مسائل ایران هم در آن صحیفه باشد احتمال دارد. نمیداریم اصلا اینکه اینقدر مشکوک اینو بیان کردن که هیچ کس قطعی حرف ندانه راجع به این. خود امام هم دیگه دارن مشکوک
حرف ندارن. خب همین نتیجه این بس اینه که ما چیزی که یه شک داریم و احتمال میدیم و همون جوری بگیم، نه اینکه از من تحصیل دادن و
شما میگی همچین احتمالی وجود دارد. ببین من دارم برای شما میگم لبنانی ها معتقدن تعویل به ایشون میخوره، درسته؟ میگم حالا این حرف من سال 60 شنیدم از اینا، اصلا اون موقع ما زنده بودن. ولی شیعیان لبنان میگودن این مسئله به سید خراسانه، خب با ایشون تطبیق میدادن. ولی ما نمیتونیم میگیم یه همچی چیزی هست. من الان برای شما میگم یه همچی احتمالی رو میگن و اینجوری میگن، ولی ما نمیتونیم بگیم 100% اگر بگی مسئله میشه.
اونا تو روایت گفته مشرق بود خراسان،
گفته مشرق زن. بعد مشرق رو میگن خراسان. خب ما همین ما نمیدونیم مشرق آیا قطعا خراسانه.
تو زمانه بعد از زمان امیر مشرق
چی؟
اونم هست. آره ظهور نزدیک است. اونم قدیر شادم میگفتن
این تفکرات آقای مشایی این خب دومین راه اخذ روایات از مصادر و منابع اصلی. روایات را از مصادر و منابع اصلیش باید بگیرید. سوم توجه به اصول وظایف، اصول اولیه وظایف و مسئولیت های انبیا و اوصیا. ما اینو باید دقت کنیم ببینیم که خود
انبیا و اوصیا چه وظایفی دارند، بعد ببینیم اینا به امام زمان میخوره یا نه. پس ببینید، دوم اخذ روایات بود از مصادر و منابع اصلی. مورد بعد رو مطرح کردم که تعیین صفات و خصوصیاتی که نصوص و بشارات برای مصلح جهانی ذکر کردن، جمع‌آوری اونها به دست آوردن صورت واضحی از شخصیت موعود جهانی بدون پیش‌فرض ذهنی. چرا که اگر این کار با پیش‌فرض ذهنی برای مصداق قضیه همراه باشد، ترسیم اون صورت میشه همون تصور قبلی خود شما. یعنی نمیتونی ببین، از روایات میگه صورت یه چیزی رو ترسیم کنی، نه اونایی که تو ذهن داری. بیایم از روایات که از منابع اصلی گرفتیم. بعد گفتن اگر این تصویر انتزاعی کامل بشه، کار شناخت صفات و خصائص به عنوان مصادیق اون مصلح جهانی آغاز میشه تازه. بعد یکایی که این مصداق‌ها رو با اون تصویری که بشارات عهدین و اینا بر اون هست، با اونا باید چیکار بکنی؟ مقایسه کنی. تصویری که ترته دو مرحله به دست ما میرسه، میتونه بیایم اون عدم تطابق با اون مصادیق غیر حقیقی معلوم میشه. مصداق‌های غیر حقیقی اون وقت مشخص میشه. در اون صورت ما میتونیم مصداق حقیقی اون وقت از میانه اینها آشکار میشه. مورد کار دیگری که باید انجام بدیم، توجه به سیره تاریخی انبیا و نقش مأموریت اونها با مصلح جهانی. این انبیا توی قرآن وظیفه شون چیه؟ با مصلح جهانی چه فرقی داره؟ تو قرآن میگه ما پیغمبرها رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، مردم باید چیکار کنن؟ قسط رو پیاده کنن. نمیگه انبیا باید عدالت رو پیاده کنن در جهان. اصلا این جزء کار انبیا نیست. ولی امام مصلح جهانی باید چیکار کنه؟ یملع الارض قسطاً و عدلا. ولی در مورد انبیا کدوم آیه میگه باید عدالت پیاده کنن؟ ارسلنا رسولنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط. ما پیغمبرا رو فرستادیم ولی ناس باید قسط رو پیاده کنن. ولی مصلح جهانی باید بله.
ما هر چی میگفتیم که بیاد خودشون که تکلیفشون
بده. بله، ولی یملع الارض قسطا و عدلا، این که جهان لبریز بشه از عدالت، زمان کیه؟
زمان ایشونه.
زمان ایشونه. ولی ایشون در رأس اون حکومتی قرار میگیره که این کار انجام بده.
خب اونجا
یعنی وظیفه
اونجا
میشه ولی نه، این هیچ وقت یملع الارض قسطا و عدلا نکردن. حضرت موسی کرد؟ نه، نمیتونم، نمیشه.
نباید، یعنی میکردن.
نه، نباید نیست. یعنی این محقق نمیشه در زمان اونا. میشده
که امر بشه، ولی محقق.
ولی نمیشده، یعنی نتونست. یعنی این نبوده که کوتاهی کرده باشن.
حالا نه من تو انبیا نه
بله، ولی ببینید اون حضرت میگه، پیغمبر میگه وقتی او بیاد زمین رو چیکار میکنه؟ اونجا که میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اونجا به کی میرسه زمین؟ به آیا
دست تمام شدن حجت و اینا نیست؟ یه مثلا
زمان
پیغمبرم حجت
امرون
تمام بوده؟
اصلا نه، اصلا نه.
حالا از این زمان نظر که بگیم توی زمان که امام زمان یعنی مصلح اگر بیاد دیگه حجت امرون تمامه، دیگه مهلتی داده نمیشه دیگه. مثلا یعنی اگر کسی مخالفتی بکنه از سر را برداشته میشه. ولی زمان پیامبر اینطوری نبوده، هنوز اونجوری حجت تمام نشده بوده.
نه، این پیغمبر به حضرت علی میگه مأمور به سکوتی.
مثلا
پس معلومه که حضرت نمیتونه عدالت پیاده کنه.
خب یعنی گویا اون موقع حجت تمام نشده بوده در زمان حضور پیامبر.
ببینید در هر دوره‌ای حجت بر مردم همون زمان، در هر دوره بر همون زمان، یعنی الان تو جامعه ما
یه آیاتی داریم که مردم مثلا به پیامبرا میگن که ما قبولت نداریم مگر اینکه خدا از زمان مثلا یه فرشته‌ای رو بیاره رو زمین تا ما مثلا باور کنیم. پس خدا میگه اگه این کارو بکنم دیگه حجت تمامه و دیگه هیچ کدوم تو مهلت داده نمیشه. پس انگار زمانی که پیامبرا مشغولن هنوز حجت بر مردم تمام نشده.
ببینید این نمیتونیم کامل بگیم اینو مثلا کاملا بر همه مردم، ولی بر بعضیا تمامه.
اون آیه که میگه از زمین یک دافعه رو خارج میکنم، اونجا میان میگن که اینجا دیگه حجت بر مردم تمامه. اول آیه میگه زمانی که به واقع بشه، چی که معنی اینه که مثلا انگار دیگه تموم شد.
ببینید ما یه عبارتی داریم که مستضعفین، کلمه مستضعفین رو داریم تو قرآن دیگه، درسته؟ مستضعفین کسایی هستن که از لحاظ چیز عقب موندن، از لحاظ فکری و اینها توانایی نداشتن، ولی این مستضعفین رو خدا به عنوان مستضعف اگر بشناسه که اینا به زمین رو به ارث خواهند برد، یعنی میان حکومت میکنن دیگه رو زمین اگه مستضعف باشن و واقعا هیچ حجتی یعنی براشون تمام نشده باشه، حجت براشون تمام نشده دیگه،
مستضعفین تمام نشده.
ولی یه دیده با این که روز قیامت میگه که اینا میگن بهشون چه برای چی اومدین جهنم، میگن ما مستضعف بودیم، ملائکه قبول ندارن که اینا مستضعف بودن، برای اینکه اینا اومدن جهنم پس مستضعف نبودن اینا. چرا میگه الان تکون ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها؟
یعنی شما
میفهمید
که
زمان پیامبران دو دسته
مردمان، یه
عده
حجت
برشون
تمامه، یه
عده نه.
ولی ببینید اگر خدا حجت رو تمام کنه عذاب میاد.
بله. خب اون در زمان حکومت مسلم میتونه باشه دیگه.
ولی موقع عذاب نمیاد، جنگه. با عذاب هم بین نمیرن
که همین
که نه، برای اینکه حضرت هدایت میکنه، هدایت میکنه حضرت همون موقع.
چرا هدایت رو دارم مهلت میدن که طرف بکنه بشینه مثلا
تو بحث حضرت همین خطبه که خوندیم و شما قبلش نگاه کنین، امام داره بشارت میده به این که به امام زمان هم بشارت داده میشه که سرکردگان کفر رو میکشند نه مردم عادی رو، یعنی اونا حجت برشون تمامه، برای یک گروه حجت تمامه ولی برای همه نیست. امام خمینی هم تو صحبتشون میگن اگر عامه اهل سنت معذور باشن علمایشان معذور نخواهند بود، یعنی ممکنه که عامه معذور باشند، اهل سنت ها اصلا نفهمیدن، شیعه رو نشناختن. امام میگن اگر اینا معذور باشن، اگر ها نه همشون، علماشون معذور نیستن، پس بر علما حجت تمامه، دسترسی داشتن به کتاب به برنامه ولی نکرد.
بعد چیزی الان مثلا هر کسی به تنهایی حجت برش تمام باشه اگر که انکار بکنه بعد برش عذاب نازل بشه دیگه؟
نه نه نه، عذاب جمعیه، نه
جمعی.
عذاب یه عذاب جمعیه، عذاب استیصال رو میگه دیگه. نه
عذاب
هم حالا ممکنه برای خود این تو زندگیش یه سری مشکلات ایجاد بشه، ولی اون عذاب استیصال برای جامعه میاد، برای خودشه، ولی برای اینکه جامعه رو خدا دوچار عذاب کنه
دیگه فایده نداره. چون عذاب نشده قوم پیامبر، پس حجت هنوز تمام نشد تا زمان مصلح. در صورتی که عذاب معناش تمام کنه، عذاب قوم آدو استنبول و اینا بوده که آیه سنگ یکی دیگه اومده. خب نوع عذاب شما باید ببینید چه جور نوع عذاب قوم پیامبر شده، چون نبوده که سائقه بزنن خراب شه.
نه اون عذاب استیصالی نیست،
اون برداشته
اصلا برداشته شد با اومدن پیامبر، اون نوع عذاب برداشته.
خب مثلا فقط نمیتونه حجت اصلا تمامه، چون میگه تا عذاب نیا حجت هم نمیاد،
ولی برای هر کسی حجت هایی میاد. حدیث داریم که فی ایام دهرکم نفحات، برای هر کدوم از شما در ایام عمرتان نفحاتی از رحمت خدا می‌وزد. میگه بر شما باد که از اون نفحات استفاده کنید و از اونا رو بر نگردید. اگر برای هر کسی تو زندگیش پیش میاد خدا یه جاهایی انقدر هدایتش میکنه، اگر رو برگردونه دیگه ولش میکنه، توفیق ازش سلب میشه. خب من توی بس که دیگه زمانمون الان تمام شده، توی کتاب تقریبا 40 صفحه از کتابو گفتیم، از کتاب این جلد بحث امام زمان. بحثمون میمونه برای جلسه بعد. حالا خانوما میخواین ساعت 9 زودتر شروع بشه؟ خب الان که میبینید ما با اون روز با خانوم سعید محمدی حساب کردیم 40 تا 4 تا